بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی مرد، کاوشی در ذات نرینگی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، معنای وجود. صفحه 10. 3. احساس وجود در مرد. مرد موجودی میان تویی است، ولذا گریزان از باطن خیش و در بدر به جستجوی معنا و ذاتی برای خیشتن است. در درجه اول در موجودی به نام زن و سپس در سایر اشیاء، یعنی طبیعت، جامعه، هنر، صنعت و غیره. جستجوگری مرد در سایر اشیاء به قصد یافتن معنایی است که بتواند زنی را مجذوب خود نماید و وارد بر خیشتن کند، تا توهی این میانش را پر نماید و بدین گونه احساس وجود کند، احساس معنا و ارزش و روح. بنابر این دانشگرایی و صنعت و هنرجویی و حتی دینگرایی مرد یک هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای جلب نظر زن است، تا یک زن با تمام وجود و با عشق تمام وارد بر آغوش مرد شود و چنان بر آغوش مرد وارد شود که بتواند سینه اش را بشکافد و در دلش به طور ابدی جای گیرد. واقعی هم‌آغوشی بیانگر این میل و آتش وجودی مرد می باشد. ولی فقط برای لحظه ای چون این ورود و اتحادی احتمالاً رخ می دهد و مرد به اشد لذت و احساس وجود و یگانگی با خودش می رسد و سپس بیش از پیش از میان تهی شده تر بر جای می ماند و کمال ناکامی و یأس وجودش را فرا می گیرد و این واقعه را یک فریب عظیم می یابد که گویی بر لب آب رفته و باز تشنه تر از قبل باقی مانده است. زن نیز متقابلاً میل به ورود بر مرد دارد تا تمام دلش را تسخیر نماید و در آنجا خانه ابدی پدید آورد. این میل و احساس در هنگام هم‌آغوشی و پس از آن در زن نیز به نوع دیگری پدید می آید. به همین دلیل این واقعه در زندگی زن و مرد به مثابه عزیزترین و لذیذترین و در همان حال ذلیلترین و دردناکترین تجربه زندگی محسوب می شود و محل بروز اشد علاقه و نفرت است. این نفرت آنگاه به اوج می رسد و حتی قابل کتمان هم نیست که طرفین رابطه به کلی از همدیگر درباره آن آرمان وجودی مایوس شده باشند و دلکنده باشند، ولی نیاز جنسی همچنان باقی است و به صورت دردناکترین نیازها محل بروز اشد بدبینی و نفرت‌ها می شود. زیرا هر دو طرف علناً همدیگر را ظرف شهوت متقابل می یابند و همچون زباله‌دان شهوت ارزیابی می کنند، زیرا هیچ معنا و روح و هویتی حاصل نمی گردند. در اینجا رابطه جنسی همچون بدترین عذابها خود دمایی می کند و گویی زجرآورترین نیاز هاست که زن و مرد از آن رهایی ندارند. زن از طریق فرزندانش به سرعت قادر است تا حدودی این نیاز وجودی را جبران کند و ذات خود را ارضا نماید، زیرا علناً می بیند که کودک به عنوان صفتی بی ذات تماماً نیازمند وجود مادر است. زن در اینجا احساس خدایی می کند و این همان احساس وجود است که در غریزه مادریت احیا می گردد. هرچند که عمر این دوره بسیار کوتاه می باشد و زن دوباره محتاج دل مرد است. در دوران کهولت، ولی مرد به عنوان پدر هرگز در رابطه با فرزندانش ارضاء معنوی نمی شود. و اصولاً پدریت مطلقاً امر دیگری است و لذا با ورود کودک اتفاقاً بیش از پیش پدر احساس خلأ ذاتی و بی‌معنایی می‌کند و زائد بودن خود را در خانه شدیدتر احساس می‌کند و لذا بیرونی‌تر می‌شود، اجتماعی‌تر، علمی‌تر، اقتصادی‌تر، هنری‌تر، سیاسی‌تر، خلاق‌تر، دینی‌تر، یعنی مدنی می‌شود. ولی باز هم به امید آن که کالایی جدید و جذاب به دست آورد و با آوردنش به خانه مجذوب همسر و فرزندانش قرار گیرد تا احساس خدایی نماید. به همین دلیل مسئولیت امرار معیشت برای مرد تنها کاری است که کمابیش میتواند این خلع و احساس نابودی و پوچی را جبران کند. در اینجا به میزانی که زن هم محل درآمدی دارد، این تلاش و احساس مرد را پوچ میسازد و در این صورت مرد به کلی امید خود را در خانه از دست داده و مبدل به یک موجود کاملا اجتماعی میشود. به همین دلیل موفق ترین مردان در عرصه حیات اجتماعی، ناکام ترین آنان در خانواده هستند. بدین لحاظ کل موفقیت های علمی و اقتصادی و هنری و سیاسی مرد محصول این ناکامی در رابطه با اعضای خانواده می باشد. به همین دلیل نابودی خانواده و رشد مدنیت و فراورده های مدنی رابطه ای مستقیم دارند. هرچه که ارکان خانواده در هم می شکند، ارکان یک جامعه مدنی با اقتصاد و صنعت و سیاست و احزاب و قوانین قدرتمند تر بیشتر مجال بارندگی می یابد. دموکراسی نیز محصول فروپاشی خانواده سنتی است که در آن مرد به عنوان خدا در هم شکسته باشد و لذا کل خانه در سیطره فرمان زن باشد. مرد سالاری اجتماعی و زن سالاری خانوادگی رابطه ای مستقیم دارد. این همان برابری زن و مرد است به عنوان برابری دو تا احساس خدایی. نومیدی زن و مرد از یکدیگر زمینه این برابری می باشد و به همین دلیل این برابری ذاتاً از یأس و عداوت و انتقام برخواسته است. بلذا مرد در بیرون از خانه از زن انتقام می ستاند و زن نیز در درون خانه. روسپیگری حاصل این برابری یه شقاوتبار و مایوسانه می باشد. به هر حال در همه فراورده های بیرونی مرد مهر و نشان زن علنن حضور دارد. همه چیز ذاتن به خاطر زن تولید می شود. فلسفه ها، اختراعات صنعتی، آلاها، هنرها و دموکراسی ها. مرد به بینزانی که نمیتواند زنی را از آن خودش نماید و ما یملک وجود خیش کند و با وی به اتحاد قلبی برسد و هم اراده او شود، میل به مالکیت های گوناگون می‌یابد. در واقع مالکیت که عنصر ذاتی سلطه و ستم است، حاصل ناکامی مرد در عشق با زن است و این آخرین تلاش برای رسیدن به احساس وجود است. این احساس وجود به صورت اراده به قدرت و سلطه رخ می نماید. این مالکیت می تواند اقتصادی باشد و یا سیاسی و حاکمیت بر گروهی و یا سلطه فرهنگی و علمی و اخلاقی و امثال هم. تلاش مرد برای هر نوع اندوختن همانا تلاش برای رسیدن به نوعی احساس وجود می باشد. این اندوختن می تواند کسب علم و هنر هم باشد. کلن کسب چیزهایی از غیر و اینها همگی انواع وارد ساختن چیزهای بیرونی به درون است تا توهی اندرون پر شود. این پرنمودن درون از بیرون به گونه های متفاوت و بسته به شرایط برای مرد انواعی از احساس وجود پدید می آورد. کسب سواد و اطلاعات و هنرها و ثروت و شهرت و قدرت اجتماعی انواعی از احساس وجود پدید می آورد که در شرایط متفاوت رخ می دهد. مثلا کسی که ثروت داشته باشد به ندرت به جستجوی علم و هنر می رود مگر اینکه از آن بابت هنوز احساس نقصان نماید و در امور اقتصادی دچار رکود و یا ورشکستگی گردد. کسب دانش و هنر و دین و معنویات آخرین روش کسب احساس وجود می باشد و همه اینها به زبانی همانا کسب هویت است، دارای هوش شدن، یعنی صاحب ذات شدن. ولی می دانیم که این هوها و هویت‌ها جملگی میرا و تباه شونده و گذرا می باشد، زیرا مشروط به امور و شرایط بیرونی هستند. معنویات آریه‌ای یا بیرونی و اکتسابی نیز همین گونه‌اند و دین و ایمان وراثتی و آموزشی و تقلیدی هم این گونه می باشند. به هر حال دارای احساس وجود و هویت علمی و هنری و مذهبی شدن کاری سخت‌تر است و به همین دلیل آخرین تلاش‌های بشر در این راه محسوب می‌شوند و لذا خداجویی و مذهب‌گرایی و گرایشات عرفانی هم عموماً در نیمه دوم عمر پدید می‌آیند و یا در طبقات فقیر جامعه. نخستین احساس هویت و وجود در کودکان به صورت پرستش اسباب بازی ها رخ می دهد. به این روش تا به آخر عمر کما بیش بسته به شرایط اقتصادی در بشر ادامه می یابد و به صورت ثروت اندوزی و کالا پرستی و تجملات بروز می کند. و کلن انواع اشتغالات که همانا کاری بر روی چیزهای بیرون از وجود خیشتن است، به طور مستمر برای مرد احساس وجود و هویت پدید می آورند. برای اشتغالات بیرونی برای زن به خودی خود مطلقاً احساس وجود پدید نمی آورد و بلکه اتفاقاً هویت زنانه و احساس وجود زنانه را کاهش می دهد و برای زن خفت و خاری محسوب می گردد. مگر اینکه این اشتغالات بتواند در نزد مرد یا مردانی موجب جلب توجه و تحسین و محبوبیت گردد. پس طبیعی است که احساس وجود و هویت به معنای احساس خدایی در مردان بیش از هر کاری در اموری رخ می‌دهد که موجب خلاقیت و آفرینش باشد. مثل کارهای تولیدی، اختراعات، ابداعات عملی و صنعتی و هنری و فکری و امثال هم. یعنی خلق کردن همچون خدا. در این امر لزوماً اصلاً آگاهی و عمدی نیاز نیست، بلکه یک امر غریزی می باشد. همانطور که اشد احساس وجود در زن به هنگام زایمان پدید می آید که احساس خلق کردن است همچون خدا. و کل تاریخ مدنیت و دانش و صنعت و فرهنگ و سیاست و هنر تماماً محصول طبیعی این غریزه احساس خدایی در مردان است. احساس وجود به بیانی دیگر، این تلاش نوعی رقابت با خداست در کار خلقت. به همین دلیل این تلاش ها ذاتاً و خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه کافرانه و مشرکانه تلقی می شود و در عمل و شعار هم نهایتاً به نفی و انکار خدا و دینش منجر شده است و لذا عملاً صنعت را در نفی طبیعت و دشمن با طبیعت قرار داده است، حتی طبیعت بشری. از همین جا می توان ناحق بودن و کاذب بودن این نوع تلاش و احساس وجود و هویت را درک نمود، زیرا حیات بشری در جهان را به مهلکه انداخته است و این همان کفر مردانه بر علیه موجودیت بشر در جهان است که حتی کره خاکی را مبدل به جهنم مرگ و تباهی بشر ساخته است. پس می توان گفت که این احساس وجود کاذب و جاهلانه است و به همین دلیل مردان را به طور فزاینده به سوی حرص و قحطی وجود می کشاند و دیوانه و جنایتکار می کند و به سوی خود براندازی می برد. این احساس وجود ضد وجود است. احساس خدایی ضد خدا، هویت ضد هویت. این بازی مردان با جهان بیرون مبدل به جنگ و جنون و جهنم شده است که حتی موجودیت مادی بشر را هم در خطری حتمی قرار داده است. این بدان معناست که مرد مجبور است دست از بیرون بکشد و به درون خیش شود و در این خلأ اندرون خود مستقر شود و این است آن احساس وجود ابدی و هویت خدایی. و این ورود بر خیشتن همان راه معرفت نفس است، راه یگانه شدن با خود. این حقیقتی بس تلخ و بلکه تلخ‌ترین حقیقت هاست، ولی عین واقعیت است. این رجعت به اندرون تهی و ظلمانی خیشتن به معنای رجوع به عدم است و از عدم یک بار دیگر به دست خیشتن آدم را آفریدن. خلقت به دست خیشتن و این است کار انسانی انسان، کار خدایگونه انسان، خلق خیش به دست خیشتن. و مرد تا از تمامیت بیرون از خود مایوس نشود و دست و دل نشوید، قادر به روبرو شدن با عدم خیش نیست و قدرت این خلقت نوبین را نمییابد. به زبانی دیگر تا مرد از زن کاملا مایوس نگردد و دست و دل نشوید نمیتواند هوای ذات خود را در خود بیابد. و فقط در این صورت است که هوای بیرونی را نیز کشف میکند و این سرآغاز دوستی بین مرد و زن است. دوستی بین عدم و وجود. و به بیانی دیگر این دوستی بین مرد و زن در بیرون و ورود مرد به درون خیش و کشف هوای درون واقعی توأم و گام به گام و امری واحد است. یعنی مرد به میزانی که روی به درون خود می کند می تواند در برون از خود با زن دوستی نماید. نه تعشیق یا عشق نمایی دروغین و مذبوحانه و ستمگرانه. یعنی مرد به میزانی که حق جدایی و فراق ابدی خود و زن را درک و تصدیق می کند و تسلیمش می شود، می تواند روی به درون خود کند و اهل باطن و معرفت نفس شود و ذات حوائی را در خودش بیابد و سپس ببیند که این همان است. این همان دوستی است و پایان تضاد و ستم و جنگ تاریخی مرد و زن. این پایان آن دوگانگی است. و زن نیز به میزانی که از محبوبیت در نزد مرد توبه می کند بر این عرصه وارد می شود. یعنی زن به میزانی که از سودای تسخیر دل مرد توبه می کند و نازش را ترک می گوید و دست از عداوت با مرد می کشد بر عرصه معرفت بر خود یا همان معرفت بر ذات بودن خود است وارد می شود و خود کفا می گردد. و مرد را نیز در برون در میابد و با وی دوستی میکند، نه مکر. و در این دوستی است که ذات مولد صفات و خلاقیت میشود و بالاخره زن هم میتواند خلاقیت خود را به عرصه ظهور برساند که البته شباهتی به خلاقیت های مردانه و مردواری تقلیدی ندارد. و بدین گونه زن هم می تواند بالاخره دارای تاریخ شود و تا به آخر مصرف کننده مصنوعات مردان نباشد. زیرا زن تا به امروز فقط عدوی مردان و مصرف کننده صفات و محصولات مردان و حداکثر مقلد مرد شده است. و در این عرصه هیچ و پوچ گردیده و بیش از هر زمانی بازیچه هوس‌های شهوانی مرد شده است. و تماماً قدرتش را به نسیان سپرده و دیوانه گشته است. این نسیان و پوچی و جنون نیز بر حقی فراسوی خیر و شر رخ داده است که باید درک گردد و نه اینکه ترد و لعن و نفرین شود. کل مباحث این کتاب بحثی فراسوی قضاوت و حکمیت و شریعت است. بحثی در باب توحید خلقت است و اگر هیچ حکم اخلاقی و سیاسی و علمی و فلسفی از آن استنباط نمی شود، کاملا طبیعی و آگاهانه است. زیرا آخر الزمان قلمرو درک توحید خداست. زیرا عرصه خیر و شر به پایان رسیده است، ولذا انسان باید حق این پایان را درک کند تا از این برزخ ابطال بی انتها نجات یابد. 4. هویت مرد در قلمرو از خود بیگانگی. مرد در عرصه گریز از خلأ اندرون خیش که همان عرصه از خود بیگانگی اوست، به طور کلی صاحب دو نوع هویت و احساس وجود کاذب و کافرانه شده است که هر دو نوعش مبدل به دشمن وجود او شده و او را رسوا و دیوانه ساخته است. هویت مادی و هویت معنوی. این هر دو هویت مرد در برون از وجودش می باشد، ولذا همواره بازیچه شرایط بوده و موجب ابطال‌ها ولذا جنون‌ها و جنگ‌ها بوده است. تا بتواند از هویت خیش حراست نماید و دچار احساس نابودی نگردد. این هویت‌ها ذاتاً غرق در تردید و ترس و تهمت و تزویر بوده، ولذا موجب جنون و جنگ‌ها گردیده است. الف، هویت مادی. هویت مادی مرد در برون از خیش دو صورت کلی اقتصادی و سیاسی داشته است که همواره در گرو یکدیگر بودند: قدرت مالی و رهبری. این هویت از حریم خانواده تا حکومت در جریان است و طیف واحدی می باشد. در خانواده به صورت امرار معیشت و مدیریت بر اعضای خانواده است و در حکومت به صورت قدرت کلان اقتصادی و سیاست بروز می کند. در هر دو مکان از مبدأ تا مقصدش و نیز در مراحل بین این دو کانون از کارخانه و اداره و مزارع تماماً بر این دو عنصر تکیه دارد و نیز عنصر سومی هم به صورت زور اجتناب ناپذیر است که عموماً تحت عنوان تعلیم و تربیت و قانون و قضاوت و مجازات عمل می کند که به تدریج به صورت یک نظام حکومتی و عرفی دارای سه رکن مقننه و اجرایی و قضایی شده که امروز ساختار حکومت‌ها را تشکیل می دهد. به بیان دیگر این همان مثلث زر و زور و تزویر است که اگر عنصر چهارمی را هم به نام زار به آن بیفزاییم کل جامعه از حکومت دولتی تا توده های فقیر محکوم و مظلوم را دربر می گیرد و به صورت یک نظام واحد مفهوم می گردد. زر، زور، تزویر، زار، زیرا طبقات مطرود و محکوم و ساقط شده جامعه همواره به واسطه فلسفه زار است که هویت می‌یابند و احساس وجود می‌کنند. به این هویت همواره یک رکن معنوی طبقات حاکم محسوب می‌شده و از ارکان قدرت آنها بوده است و در عصر جدید در ایدئولوژی‌های مدرن به صورت رکن محوری احساس هویت درآمد که خلق پرستی و مردم پرستی و سوسیالیسم ها را پدید آورده که همان اراده به قدرت است که نعل وارونه می زند و گاه واقعا هم طبقه زار را به بالا می آورد و در نظام زر زور تزویر شریک می سازد و صاحب هویتی نوین می کند، زیرا زار زدن نوعی تزویر نمودن و زور زدن به قصد رسیدن به زر است برای احیای هویت و حفظ حداقل احساس وجود در حریم خانواده. و گاه طبقه ای از زارگران در شرایط فرهنگی خاصی به صورت یک هویت برتر خودنمایی می کنند. آنچه که دورانی تحت عنوان دیکتاتوری پرولتاریا یا اسارت آسمان جلها و یا حکومت مستضعفین مطرح بود و مبدل به قدرتمندترین حربه برای رسیدن به هویتی جدید محسوب میشد، داله بر این حقیقت است که هویت بیرونی مردان در هر شرایطی و از هر شرایطی بهره میجوید و گاه فلسفه آفرینی میکند و قداستهای نوین پدید میآورد تا آنجا که حتی گدایان و لومپنها و روسبیها مبدل به اسوه های هویت و احساس وجود علنی و ایدئولوژیکی می شوند. همانطور که مثلا همجنسگرایان و بزهکاران حرفه‌ای و آنارشیست ها و تروریست ها و آدم کش های حرفه‌ای. وقتی درک می کنیم که مثلا یک گدا با چه افتخاری گدایی می کند و آن که به این گدا کمک می کند نیز دارای چه افتخاری است، این واقعه را یک قلمرو به متقابل هویت زایی و احساس وجود می‌یابیم که دارای حداقل شرایط اقتصادی است، ولی از همین شرایط هم به طرز جادویی در خدمت احساس وجود بهره می‌برد. آن گدا برای خدا گدایی می‌کند و برای خدا از مردم طلب یاری می‌کند و مردم هم برای خدا به او کمک می‌کنند. در این هم احساس وجود عین احساس خدا درک می شود. این نمونه ها در همه جریانات و گروه های اجتماعی تا قلب حکومت ها به روش و توجیهات گوناگونی که منوط به شرایط است وجود دارد. همه احساس ایثار و خلاقیت می کنند، یعنی احساس خدایی. آن که مفتخران آدم کشی هم می کند تا به چنین احساس توجیهی نرسیده باشد دست به چنین کاری نمی زند. همه اینها روش های احساس وجود و هویت و احساس خدایی در قلمروها و شرایط متفاوت اقتصادی است. اگر زنان هم با توسل به همین شیوه ها برای خود احساس وجود و هویت می کنند که معمولاً امری مدرن است، به تقلید از شیوه های مردان است و برخواسته از ناکامی های مردان در اثبات وجود. مثلا اگر زنی گدائی می کند، علناً داد می زند که مرد او و کلن همه مردان تا چه حدی در اثبات وجود عاجز و ناکامند و رسوا گشتند و بدین طریق وجود خود را به مردان اثبات می کند. روسبیگری زنان نیز نمونه دیگری از این وضع مدرن می باشد که احساس وجود مردان را رسوا و پوچ ساخته و این خود نوعی انتقام از مردان است و شعبه ای از مکتب زار محسوب می شود که بنیانگذار تاریخی آن زن است. زنی که مجبوریت خود را یعنی کارخانه احساس وجود را شدیداً در خطر نابودی یافته است. هر زاری آخرین تلاش برای احیای احساس وجود و هویت است. وگرنه هیچ کس فقط به صرف نیاز اقتصادی و گرسنگی زار نمی زند. کسی که زار می زند در حقیقت می گوید ببینید که تا چه حدی خدا تحقیر و مظلوم شده است، آیا به او رحم نمی کنید؟ آیا خدا را در من از نابودی نجات نمی دهید؟ اگر امروز زار زدن مردان هم آغاز شده و چه بسا مردان بیش از زنان زار می زنند، بدان معناست که مردان شدیداً دچار نقصان و نابودی هویت و احساس وجود شدند و دیگر هیچ چیزی به آنها لحظه ای احساس وجود و خداییت نمی بخشد. قلمرو به هنر مدرن که تماماً هنر زار است و یانیه احساس نابودی مردان مدرن می باشد. اگر امروز را عصر امپریالیسم به معنای سلطه جهانی می‌یابیم و نیز هر مردی را بالقوه و نیز آگاهانه یک امپریالیسم جهانخوار می‌بینیم که به کمتر از سلطه بر کل جهان راضی نیست، بدان معناست که تا چه حدی احساس وجود مردانه در قلمرو اقتصاد و سیاست دچار مهلکه‌ای روزافزون است و نیز اینکه این امپریالیسم را روز به روز قهارتر و بخشیتر و خونریزتر میابیم که در همه طبقات جامعه قوغا میکند. جنون تصرف کل زمین و بلکه آسمانها و کرات. این جنون را حتی در کودکان مدرن نیز شاهدیم که دیگر با اسباب بازی های ساده راضی نمیشوند و احساس وجود نمیکنند. و هر کدام محتاج یک کامپیوتر هستند تا جهان را در خیال خود تصرف کنند و نابود سازند. زیرا دیگر هیچ چیزی در بیرون نمیتواند لحظه ای هم به مردان احساس وجود بخشد. پس بهتر است که همه چیز یک جا نابود شود. این انتقام از جهان است. حال که جهان بیرون به من وجود نمی بخشد، آن را نابود می سازم. این نابودسازی مستمرن از ذات علوم و فنون و سیاست ها و حکومت ها بارستر می گردد، حتی از بطن علم طب و علوم تربیتی. زیرا آدم عدم است و در هر چیزی که نفوذ کند و بخواهد در آن وجود خود را تحقق بخشد، آن چیز را تبدیل به یک بمب می کند و نابودی آدم از بطن اشیای بیرون آشکار می شود. عشق نیز همینطور است. به همین دلیل عاشق‌ها نیز و معشوق‌ها محل بروز اشد انزجار و انتقام و جنون و جنایات شدند. و نیز کالایی هم که تولید می شود، قحطی آفرین و بیماریزا می باشد و عداوت و تخریب و تباهی می آورد. و بدین گونه است که امروزه کل جهان صنعت و اقتصاد و سیاست و فرهنگ مبدل به دوزخی در حال انفجار است. زیرا این جهانی است که مردان برای اثبات وجود خود پدید آورده اند تا در آن احساس وجود نمایند. این همان برونفتنی عدم از وجود مردان است که کل دانش و صنعت و سیاست و اقتصاد و دیپلماسی و هنر و فرهنگ را پدید آورده است. یعنی کل این فرآورده ها ذاتاً عدمی هستند و لذا نابود کننده و ویرانگرند و قحطی آور و پدید آورنده عداوت های فزاینده و جنون ها و جنایات گوناگون. و همه اینها مرد را مجبور به عقب نشینی می کند تا به خودش رجعت نماید. کل جهان هستی برون قادر نیست لحظه ای هم به مرد احساس وجود بخشد. وجود مرد در باطن او در انتظار اوست و مرد از روی جهلش آن را نابودی می‌پندارد. امروز مرد هرچه که دارای اقتدار علمی و صنعتی و اقتصادی و سیاسی بیشتری می‌شود، از جانب زن منفورتر می‌گردد. و اگر کل دنیایش را یک جا به زنی بخشد، آن زن قادر نیست که او را برای لحظه‌ای صمیمان دوست بدارد و در آغوشش قرار یابد. تمام این جهانخواری و جنون و جنایت مرد برای این است که دیگر زنی حاضر نیست که در آغوشش قرار گیرد و دوستش بدارد. حد اکثر می تواند مرد را استمناع نماید و شهوتش را تخلیه کند، آن هم فقط برای لحظاتی. و بلا فاصله شهوت مرد آتشین تر به وی هجوم می آورد و او را می سوزاند. به همین دلیل است که در چنین جهان مردانه‌ای که تماماً آغشته به عدم مردانگی است، زن هم وادار می شود تا همچون هر کالای مردانه‌ای در همه جا در بازار آزاد حضور داشته باشد تا آتش شهوت مرد را در هر لحظه تخلیه نماید. این همان مردانگی است که به برون افکنده می شود و آنچه که باقی می ماند یک موجود پوچ و عقیم است. تمدن معاصر تمدن عدم مردانگی است و به معنای عامیانه‌اش تمدنی نامرد است. این نامردی را زن به خوبی می‌بیند، ولی زا حاضر نیست که دیگر زن باشد و نمی‌تواند که زن باشد. دیگر هیچ مردی قادر نیست تظاهر به مردانگی نماید، همانطور که زن هم قادر نیست تظاهر به زنانگی کند. این واقعه بایستی درک شود تا راه نجات پدید آید، وگرنه هیچ ضمانتی نیست که این واقعه قلمرو به نابودی نسل بشر نباشد و کل این تمدن نامرد را نابود سازد. همانطور که بارها در گذشته تاریخ تمدن‌های بزرگی به همین دلیل نامردیشان به دست خود برافتادند. هویت معنوی. و اما در مقابل هویت آفرینان صنعتی و اقتصادی و سیاسی، هویت سازان معنوی قرار دارند که ظاهری خوشنام‌تر و مقدس‌تر دارند و حتی از هویت‌های مادی بیزاری می‌جویند و بر آن انتقادها می‌کنند و گاه با آن می‌جنگند و انقلاب می‌نمایند. فلاسفه، علمای دینی و اخلاقی، دانشمندان، هنرمندان، روشنفکران، انقلابیون، شاعران و روحانیون مذاهب. این صورت دیگری از هویت مرد در قلمرو از خود بیگانگی می باشد که گاه هویتی کاملا متضاد به نظر می آید. اینان در حالی که همواره جانماز آب می کشند، ولی عملا و در خفا حامیان معنوی آن هویت مادی هستند و در واقع آن هویت مادی بدون تغذیه مستمر از این هویت معنوی قادر به ادامه بقای خود نیست. همانطور که پرواضح است که بدون فلسفه ها اصلاً دانش پدید نمی آمد و بدون دانشمندان هم صنعت و اقتصادی پدید نمی آمد و بدون علمای دینی و دانشمندان اجتماعی هم سیاست و قوانین پدید نمی آمد. در واقع نخستین فاز برون افکنی عدم مردانه همانا فلسفه و دانش و سیاست‌های اخلاقی بوده است که به طرزی رندانه و بس لطیف هرگز میلی به درون نداشت و آخرت و روح و هویت الهی مرد را منکر بوده و گام به گام در طول تاریخ با توسل به تفاسیر مذهبی زیرا به دین و معرفت را زده و آن را منحرف نموده است. از طرفی دم از عشق و معنویت و متافیزیک می زده و در همان حال وجود زن را به کلی منکر و زائد و مزاحم و بدبختی خوانده است. سخنان قصار همه فلسفی قدیم و جدید درباره زن نمایانگر این طبع ضد زن و ضد دین و ضد وجود در آنان است. و برخی هم که اندکی خواستند لطف کنند، با مکری 200 چندان لطیفتر دم از برابری زن و مرد زدند و در این حال اکثر آنها مطلقاً زن را نفی کرده و تا حاضر به ازدواج نشده و تا به آخر عمر مجرد باقی مانده و با هیچ زنی عهد زناشویی نبستند. همین امر نشان می دهد که تا چه حدی ذاتاً ضد زن بودند و لذا اندیشه های آنان و فراورده های حاصل از این اندیشه ها در عمل نامرد از آب در آمده و ستمگر شده است. همه این بانیان معنویت تاریخ تمدن بشری حقیقتاً ضد معنا بودند و با خدا که همان هو و ذات هویت و احساس وجود حقیقی است سر جنگ داشتند و لذا سیر تدریجی آثارشان گام به گام ماهیت ضد معنوی و ضد خدایی و کافرانشان را عیان و رسوا ساخته است. اینان هرگز زن را به عنوان ذات برون افکنده شده مرد درک نکرده و تصدیق نکرده و لذا یا تحت عنوان عشق قصد تصرف کامل زن را داشتند و چون موفق نشدند به کلی او را لعن نمودند و شیطان نامیدند. با آنگاه که رسوا گشتند به ناگاه دم از برابری زدند و این کمال معنویت و لطف آنان بوده است و در واقع کمال جهالت آنها که وجود و عدم را مساوی گرفتند، یعنی ضدیت را مساوی پنداشتند. با حماقت و بی‌معنایی بزرگتر از این ممکن نبوده است. و هنگامی که می‌بینیم اکثر این داییان برابری ازدواج هم نکرده‌اند، بهتر به راز دروغ و مکرشان پی می‌بریم. هراکلیت، افلاطون، بوعلی، ابن رشد، کانت، دکارت، اسپینوزا، شوپنهاور، نیچه، سارتر، اینان تازه داعیه واقعیتگرایی داشتند و هرگز نخواستند واقعی ترین و شدید ترین نیاز وجودشان را، یعنی زن را درک کنند. زن نفهمی همانا خدا نفهمی اینان است. ضدیت و انکارشان نسبت به زن عین کفر آنهاست و بی‌معرفتیشان در حق خودشان. اینان را حتی به لحاظ تعریف منطقی خودشان نمیتوان فیلسوف نامید، زیرا فلسفه طبق تعریف حکیمان همان راه و مدارج خودشناسی بوده است. فلسفه در واژه خودش به معنای عشق به حقیقت است و وجود شناسی. پس اینان را با حقیقت و وجود سر و کاری نبوده و جز خیال بافی و ایدئال سازی هنر دیگری نداشتند که تماماً منجر به انکار واقعیت وجود شده است. این انکار به صورت انکار وجود زن آغاز شده و به انکار خود مرد ختم می شود. آیا هیچ فیلسوفی حتی یک رساله درباره زن و زن شناسی نوشته است؟ ولی تقریباً همه این به اصطلاح فلاسفه و معنویون تاریخ درباره خدا رساله ها نوشتند و لذا بخش عمده و اساسی آثارشان همانا الهیات و متافیزیک است. از خدای این فلاسفه چیزی جز نابودی و نابود شناسی نبوده است. اینا نیز همچون ابلیس حامی ایده خدا و نابودی خدا هستند و دشمن ظهور خدایند، یعنی دشمن خلقت خدا. پس طبیعی است که همه فلسفه ها به انکار دین و ضدیت با پیامبران خدا برسد، همانطور که رسیده است. این معنویتی ابلیسی بوده است و لذا معنویت حاصل از آن و هویت و احساس وجود حاصل از این معنویت هم تماماً متناقض و برزخی و فریبنده بوده و جز پروار ساختن کبر و غرور و خودفریبی بشر حاصلی دیگر نداشته است. فلاسفه به همراه اکثر روحانیون مذاهب که داعیه معنویت داشتند همواره از سنگر ایده خدا و خدای خیالی مشغول طرد و لعن و محاکمه پیامبران و مؤمنین واقعی بودند و هر پیامبر جدیدی را محاکمه و محکوم به قتل ساخته و به دست هویت سازان مادی سپرده و قربانی نمودند. قیصر و روحانیت یهود بر علیه مسیح علیه السلام، ابو سفیان و ابو جهل بر علیه محمد صلی الله و فرعون و سامری بر علیه موسی علیه السلام. ما مردان واقعی و اهل معنا و صاحب هویت و هستیداران واقعی همانا پیامبران و عارفان بودند که حق زن را درک کرده و در دوستی با زنان به حق وجود رسیده و خدایگونه گشتند. ابراهیم و هاجر، موسی و مادرش، عیسی و مریم مجدلیه، محمد صلی الله و خدیجه، علی علیه السلام و فاطمه، حسین علیه السلام و زینب. و اما امروز مواجه با ابلیسی ترین نوع معنویت یعنی هنرها هستیم که عملا مروج و تقدیس کننده همجنسگرایی هستند، یعنی برابری. آنگاه که زن را انکار و لعن نمودند، به انکار و لعن خود رسیدند و این دو موجود ملعون و پوچ شده و بی وجود را با هم برابر ساختند. برابری دو نابوده، برابری دو صفر، و این را کمال معنویت و عشق می نامند. بنابراین کل معنویت مرد ضد زن در طول تاریخ معنویتی ضد معنای وجود بوده است و به ضدیت با وجود انسان کشیده شده است. ولذا گلهای سرسبد این معنویت عبارتند از سلاح‌های امهای جمعی، همجنسگرایی، ایدز، سوء تغذیه، انواع امراض جسمانی و روانی لاعلاج، جنون، فاشیزم، تروریسم، خرافات رنگارنگ مذهبی و علمی، اعتیادها، خودکشیها، جهانخواریها، کودتاها، بزهکاری مفتخرانه، روسپیگری ایدئولوژیکی، نژاد پرستی، فرق پرستی، سینما پرستی، ویروس کامپیوتری، جنون گاوی، مرغی، سگی و غیره. و البته به همراه کولاها و شکلاتها و زرق و برقها و شعرها و شعارهای عاشقانه و عارفانه که بدون الکل و انواع مواد روانگردان ممکن نمی آید. بنابراین معنویتی وجود بخش که به دوستی با زن برسد به حاصل معرفت نفس است می تواند بر خرابات این معنویت دروغین بنا شود و اصولش همان است که پیامبران خدا آوردند و عارفان بزرگ شرحش داده و در هر عصری بیانش نموده و به یاد آوردند. هویت معنوی مرد در طول تاریخ مدنیت و دانش و سیاست و هنرها هویت و معنایی برخاست از عشق و تصرف و عداوت با ماده وجود یا زن بوده است. در دوستی با این ماده است که معنا و هویتی وجود بخش ممکن می شود. زیرا اگر زن همان ماده ذات است و جمال محض وجود است، پس در دوستی و معرفت درباره اوست که معنای وجود پدید می آید و ماده تبدیل به معنایی جاوید می گردد. این معرفت نیز بدون دوستی با زن ممکن نمی آید، وگرنه باز هم معرفتی خیالی و فلسفه بافیست و به عبث و نیهیلیزم می رسد. همانطور که در نیچه رسید و کل نبوغش را به دوری باطل انداخت و به جنون کشانید. کل نبوغ و خلاقیت فکری نیچه حاصل تفکر جدی او درباره زن بود، ولی تفکری از راه دور و با انکار و تکبر. من فکر می کنم پس هستم. این است خلاصه کلام دکارت، پیامبر فلسفه مدرن جهان که عمری در انکار زن زیست و ازدواج نکرد. فلسفه او که با اصالت شک آغاز شد و تنها فکر معتبر را همان شکاکیت می دانست و در واقع من شک می کنم پس هستم اساس فلسفه و فکر اوست، بیانگر این واقعیت است که هرگز هیچ نوع فکری به خودی خود قادر نیست برای انسان احساس وجودی پایدار و یقینی پدید آورد. فکر هرگز قادر نیست که وجود باشد. همانطور که ادامه تکامل این فلسفه در هگل، آخرین فیلسوف کامل غرب تبدیل به فلسفه مالی خوریایی گردید که موسوم به ایدئالیسم کامل است که در این سخن معروف خلاصه شده است. فکر همان واقعیت است. این فلسفه کارخانه کل آن چیزی است که نیهیلیسم نامیده می شود و اساس مذهب مدرن غرب و جهان شده است و واقعیت را از مقابل چشمان بشر مدرن به کلی محو ساخته و هر کسی خیال خود را واقعیت می پندارد و این همان مالیخولیاست که این هنر و معنویت بشر دیوانه گردیده است که مکتب اصالت هنر است که در واقع مکتب اصالت جنون می باشد. و به هر کسی این حق را می دهد که خیال خود را حق پندارد و لذا دست به هر جنایتی بزند. جنایتی هنرمندانه. دکارت و هگل پیامبر معنویت مدرن هستند. معنویتی که بر شک و تناقض پرستی استوار است و در واقع خدا و وجود این دو فلسفه همان شک و تناقض می باشد. این دو عمری را در دربارها مشغول اشاعه معنویت بودند، زیرا معنویت آنها مشتری دیگری نداشت و ندارد. شک مرد به زن و تناقض و ابطالش در تصرف تمام عیار زن مولد این فلسفه ها و معنویت های دروغین و ضد وجود است. فلسفه سارتر که مشهورترین فلسفه نیمه دوم قرن بیستم است و به دروغ نام اصالت وجود یا اگزیستانسیالیزم را بر خود نهاده است، بیان دیگری از وجود ضد وجود است. اونیز با تلقین واژه وجود قادر نشد که به احساس وجود برسد و همه پیروانش را در نیهیلیزم و هرج و مرج اخلاقی رها ساخت و فقط هیپیگری را ترویج نمود. خود سارتر که نهایتاً در نظریه موسوم به سوراخ ماهیت فلسفه وجود خود را بیان کرد، نشان داد که وجود در نظر او یک سوراخ محض و بی انتهاست. یک ظلمت است که او نتوانسته در آن راه یابد. این سوراخ همان ظلمت نفس او بود که هرگز به آن راه نیافت و در تجلی بیرونی هم همان زن بود که او را جز سوراخی نمی‌دید. زیرا هرگز شهامت نیافت تا با سیمون دوبوار ازدواج کند. به همین دلیل خود خانم دوبوار هم مجموع آثارش که تحت تأثیر فلسفه سارتر است، زن را جز موجودی بدبخت و دست دوم نیافت و نهایتاً زن خوشبخت مدرن را چیزی جز یک روسبی اشرافی نیافت. یک سوراخ میلیونر که بتواند تحت اسارت مرد در نیاید و بلکه مردان را اسیر خود نماید و لذا جز استقلال اقتصادی هیچ پیام دیگری برای رهایی زن نداشت. سیمون دوبوار را باطل کننده اسطوره زن می خوانند که فیمینیسم مدرن را بر اساس پایین تنه بنا کرده است و علناً زن را جنس دوم نامیده است که جز پایین تنش هیچ معنای دیگری برای وجود خود ندارد. سیمون دوبوار تلاش فراوانی نمود تا زن مدرن و تحصیل کرده را با مردان برابر سازد، ولی نهایتاً موفق نشد و دردناکانه اعتراف کرد که زن فقط یک سوراخ است، یک هیچ و پوچ. پس بهتر است که این سوراخ را ارزان نفروشد. سارتر به مذهب و اخلاق دینی بهایی نداد، ولذا با این که خود آگاهی از ارکان فلسفه‌اش بود، کمترین گامی در معرفت نفس بر نداشت و فقط اسیر تفاسیر روانکاوانه گردید که جز تفسیر از راه دور درباره نفس بشر نبود. وجودی را که اگزیستانسیالیزم ها ارائه نمودند، چیزی جز تلقین جنون‌آمیز واژه وجود به همراه روانکاوی جدید نبود و ربطی به وجود شناسی نداشت. فیلسوفان حقیقی و صادق بعد از پیامبران، حکیمانی چون سقراط و شیخ خرقانی بودند که در صبر عظیمی که در رابطه با همسران خود پیشه گزیدند به وجود راه یافتند و دارای معنا گشتند و معنوی شدند. اینان مظاهر نور وجود در میان بشر بودند و هرچه که بشر جاهل خواسته با دهانش این نور را خاموش کند نتوانسته است. مرد موجودی میان توهی و بی‌معناست. این معنای گم شده از مرد همان زن است که تجسم یافته و ماده وجود است، ماده معنا. و مرد فقط با رابطه ای صادقانه و دوستانه و عارفانه و متکی به حقوق و حدود الهی است که می تواند با این ماده مربوط شود و معنا یابد. و کلام آخرین که بسیار به ندرت از فلاسفه اسلامی کلامی در طرد و لعن زن آمده است، ولی کل فلسفه های غربی پر است از فحاشی و تکفیر و لعن درباره زن. این مسئله از فلاسفه قدیم یونان تا به امروز در همه جا به وفور یافت می شود و این فقط فلسفه اروپایی است که زن را عیناً مظهر شیطان معرفی کرده است. و جالب این که امروزه بسیاری از نژاد پرستان غربی به لباس فلسفه و آزادی و عقل و عدالت برتن دارند، مدعی حمایت غرب از حقوق زن می باشند و اسلام و فلسفه های اسلامی را دشمن حقوق زن معرفی می کنند. و جالب تر این که چه بسا ما شرقی ها و مسلمانان به اصطلاح عالم و روشن فکر هم این دروغ های بزرگ آشکار را باور می کنیم. و گویی نمی بینیم که این تمدن و فلسفه های غربی است که زن را مبدل به سوراخ محض نموده است. شاید همین حق و حقوق از دست رفته و انکار شده زن مسلمان باشد که بسیاری از روشنفکران بی فکر مدرن را به فغان انداخته که چرا روسپیگری زنان مسلمان تا این حد به تأخیر افتاده است.